피곤한 매대 온 라디오랑
عالم خوش نیست تو هم مزاق دل بیچارم و کشتی خدا چند روز چشماشو ندیدم این گلایی که دوتایی چیدیم و تو دست من خوشگی دل من و تو میخندید چشم برداشت عشق من عاشق خنده هم بود فرق داشت با همه دنیا آروم فرق داشت ساعت لعنتی برگردی اقعب این کاش تو برس به داده این دلی که دیگه بی تو آروم نیست تو همون ساحلی که قدم زدی خنده همون نیست تو که قول دادی نذاری این چشابی تو بمونن خی آره بارون به بار تو یادت دستم که میلرزی بغلم میکرد و میگفت تا من اینجا و چی میترسی کجایی به سرش اومد دلت هرچی که میترسی
قرار نشد هر آهنگی که پخش میکنیم بگیم که خوانندش کی هست.
سلطان پرسیدی که کی چیو خورده که وضعیت مملکت اینجوری آب رفته. بگم کی چیو خورده. بگم
نه
بوق میزای روش فایده نداره.
آقا ما اینقدر برق نداریم، گاز نداریم، آب نداریم، تقصیر توئه. اولا اینکه برق رو به خاطر اینکه تو پنلای خورشیدی ما رو برداشتی. دوم اینکه آبم که نداریم بازم تقصیر توئه. گازم نداریم بازم تقصیر توئه. بردار بیار اون پنلای خورشیدی.
نمیدم
دیوونه می شدم ماغل می شدی عاشق که کردی و بیرم تر شدی رضا به رقص دل به ساز قلب تو آواره می شدم تو راهی می شدی عکساتو می بینم چشمامو می بندم رساتو می گیرم با گریه می خندم ببین توی خوابم تنات نمیذارم آدم سنگی نامر هنوز دوست دارم تو برس به داده این دلی که دیگه بی تو آروم نیست تو همون ساحلی که قدم زدیم خنده همون نیست تو که قول دادی نذاری این چشابی تو بمونن خی آره بارون به بار تو یادت دستم که میلرزی بغلم میکرد و میگفت تا من اینجا و چی میترسی کجایی به سرش اومد دلت هرچی که میترسی
خب با شما هستیم از ایستگاه فردا همچنان ساعت 6:18 است و ساعت 7 هم باهاتون هستیم اما بریم سراغ آکادمی خب طبق معمول هر پنجشنبه میریم سراغ آکادمی مطبوعات و معرفی نشریات برتر از نگاه هیئت ژوری در هفته گذشته. این هفته هیئت ژوری جایزه تخم طلای خودش رو برای شجاعانه ترین مطلب هفته تقدیم میکنه به روزنامه آفتاب یزد. بله این روزنامه آفتاب یزد همین امروز یعنی پنجشنبه 28 تیر ماه صفحه اول خودشو به تصاویر دختران شیناباد اختصاص داده بود، دخترانی که 6 سال پیش یعنی سال 91 به خاطر ایمن نبودن سیستم گرمایش کلاس درس توی مدرسه متاسفانه دچار سوختگی شدن و از اون تاریخ تا حالا که دیگه همگی خب نوجوان و جوان محسوب میشن پیگیری‌هاشون برای عملی شدن بعضی از وعده‌هایی که مسئولین بهشون دادن بی‌نتیجه بوده و این دخترها هم میان روز چهارشنبه دیروز جلوی نهاد ریاست جمهوری تجمع میکنن. هیئت ژوری آکادمی مطبوعات روزنامه آفتاب یزد رو به خاطر پوشش دادن خبر این تجمع در صفحه اولش در قالب مطلبی با عنوان درد بیپناهی شایسته دریافت تخم طلایی تشخیص داد. ایشالله مبارکشون باشه. جایزه بعدی جایزه سنگ پای بلورینه که با نظر هیئت جوری این جایزه این هفته میرسه به روزنامه جوان. روزنامه جوان روز شنبه 23 تیر از قول علی اکبر ولایتی که تازه از دیدار با پوتین برگشته بود تیتر زده بود که آمریکا را از منطقه اخراج میکنیم. این تیتر در شرایطی که خب عملاً اوضاع مملکت و منطقه جوری که خود معظم له هم از فردای خودش خبر نداره از نظر هیئت جوری فقط نشونه پررو بودنه، یعنی پررو ها، اینه که این هفته جایزه سنگ پای بلورین به جناب علی اکبر ولایتی و البته روزنامه جوان برای تیتر یک کردن این صحبت ها تعلق میگیره. مبارکه. و جایزه آخر این هفته هم جایزه ماله نقره‌ایه. این جایزه این هفته با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه بله باز هم آفتاب یزد. خب کم پیش میاد روزنامه هم جایزه شجاعت بگیره هم جایزه مالکشی، که خب این هفته این اتفاق افتاد. این روزنامه که خب حتما میدونین از حامیان دولته، یعنی آفتاب یزد، روز دوشنبه 25 تیر ماه مصاحبه مفصلی با پدر داماد آقای روحانی کرده بود و توی این مصاحبه در مورد خیلی مسائلشون توضیحاتی دادن و شفافسازی‌هایی کردن که البته از نظر هیئت جوری به مالکشی نزدیک‌تر بود تا شفافسازی. از جمله در مورد مسئله 3 میلیون و 300 هزار یورویی که این بزرگوار برای واردات موز ارز به قیمت مصوب از دولت یا در حقیقت از پدر عروسشون گرفته بودن، ایشون توضیحاتی دادن و گفتن اصلا کارشون از قبل انقلاب همین بوده و زمان انقلاب هم کلی میوه پخش کردن بین انقلابیون و تازه شاکی بودن بود که پدر عروسش یعنی آقای روحانی هم کم بهش ارز داده، این چه وضعشه با اینا. ایشون در ادامه هم گفتن کل فامیل از دست آقای روحانی شاکی هن، چرا که همه ازش متوقع بودن پست و مقام و رانت و اینجور چیزا بگیرن ولی ایشون همه درا رو به روی فامیل خودش بسته. ال فامیل بازی نیست، خود ایشون هم که حتما فامیل حساب نمیشن دیگه که 3 میلیون و 300 هزار یورو ارز دولتی گرفتن برای موز وارد کردن. به هر حال هیئت جوری مجموعه این صحبت‌ها رو مالکشی های فامیلی تشخیص دادن و تصمیم گرفتن جایزه موز نقره، ببخشید ماله نقره‌ای رو به این روزنامه و البته شخص پدر داماد آقای روحانی تقدیم کنن. نوش جونشون. این هم از اکادمی مطبوعات این هفته. فعلا هیئت جوری میرن استراحت کنن تا هفته دیگه با یه اکادمی دیگه برگردن، اونم با دست پر.
میشه به تو هم گفت یکی از آهاد مردم، با یک کنترل تو دستت یخ زدی رو کاناپه، واسه هیچ فرقی نداره فیلم پرنوس نطفه پاپه رو اهلی
جدول زمان بندی ها ما تو گروه مرگ افتادیم متاسفانه و الان من خسته کوفته اومدم خونه از سر کار ساعت 6:52 است و متاسفانه حدود 8 دقیقه دیگه ما برقمون رو از دست میدیم. یه صلوات بر شادی روحش بفرستید. مرسی.
مرسی از شما. واقعا هم بعضی ساعتا خیلی زور داره برق بره، یعنی تازه از سر کار رسیدی خونه میخوای ولو بشی جلو تلویزیون و کولر و اینا، زرتی بخوره به ساعت جدول قطع برقتون. واقعا این که گفتن درست گفتن، میشه گروه مرگ میشن دیگه اینایی که تو این ساعتا برقشون میره، گروه مرگن. خب چیکار کنیم، چه خبریه؟
یه تولد عجیب بگیم.
عجیب یعنی مثلا یه آدم دو سره؟
چرا؟
حیوان زرافه ای چیزی؟
نه بیچاره یه خواننده ایه ولی کارهای عجیب غریب کرده دیگه.
خب بگو ببینیم کیه چی کارا کرده.
استیون جورجیو توی که جولای به دنیا اومده توی لندن به اسم کت استیونز مشهور میشه.
بله. او بیبی بیبی ایتس ا وایلد ورلد.
آها، این آقای کت استیونز خیلی زندگی عجیبی داشته. پدرش قبرسی یونانی بوده، یعنی قبرسی یونانی بوده. مادرش هم سوئدی، خودش هم که همونطور که گفتیم توی لندن به دنیا اومده،
یعنی بین المللی تور بوده کلا. تا حالاش که عجیب نبوده، ولی حالا به جای عجیبش هم میرسیم.
اولش همه چیزش عادیه، باباش ارتدوکس بوده، مادرش هم باپتیست، اما این بچه رو میفرستن مدرسه کاتولیک درس بخونه. تو همون بچگی هم پیانو شروع میکنه زدن و بعدن هم گیتار رو شروع میکنه و بعضی وقتا هم جیم میزده روی پشتبوم خونه‌ش نشسته به ساز زدن و به صدای موسیقی که از اطراف خونه هم اومده گوش میکرده.
تا اینجاش که تکراری بوده این همه آرتیستا، لابد تو مدرسه هم درساش ضعیف بوده.
دقیقاً. بجز هنر البته که بهش لقب بچه آرتیست هم میدادن توی دبیرستان.
بیا دیدی گفتم
همون موقع هم تحت تاثیر موزیک بیتلز و باب دیلن و ناین سایمن و خیلی از خفنهای موزیک دهه 60 شروع میکنه با آهنگ نوشتن و خوندن که موفق میشه چند تا کارم منتشر بکنه.
فرید قسمت عجیبشو بگو دیگه زودتر، همه معطلن، منم دیگه شلافه شدم.
میگم الان خلاصش اینه که سال 1969 سل میگیره، خیلی حالش بد میشه. آخی. حتی نزدیک بوده که بمیره.
ای بابا.
خودش میگه که خیلی تو مدت بیماریش راجع به فلسفه زندگی و نوع نگاهش به دنیا و اینا فکر کرد و کلی عوض میشه. بعدش هم شروع میکنه به یوگا کردن و سبزی خورم میشه.
پس زنده میمونه، فقط یکم فاز عرفانی میگیره.
نه صبر کن. بعد از این اتفاقات توی دهه 70 تازه به اوج میرسه و کلی معروف میشه، اما برای تعطیلات میره مراکش، اونجا با عبارت موسیقی برای خدا آشنا میشه.
یا خدا، منظورش اذان بوده؟
دقیقاً.
داستان زندگی بلال حبشی نیست؟ اشتباهی داری میگی فکر کنم.
گوش کن. این تازه اولین جرقش بوده. بعدن یه روز توی کالیفرنیا داشته شنا میکرده، واسه خودش یهو احساس میکنه که داره غرق میشه و اوضاع خرابه.
آخ آخ.
داد میزنه خدا اگه نجاتم بدی واسات کار میکنم. بعد در همون حین یهو یه موج میاد و نجاتش میده، میندازتش توی ساحل. خلاصه که آره، جو روحانیت و عرفان میگیرتش و شروع میکنه به مطالعه زن و بودیزم و ایچینگ و این حرفا.
کلا آمادگی فاز عرفانی رو داشته ها، بعد دنبال بهونه میگشت.
دقیقاً. خانوادگی اینجوری بودن انگار. برادرش هم میره دینش رو عوض میکنه، یهودی میشه. بعد از بیت المقدس برای این داداشش آقای استیون قرآن سوغاتی میاره. نمیدونم.
یعنی من الان فر میخورم با این جزئیاتی که داری میگی. کلاس تعلیمات دینی شد. بگو مسلمون میشه تمامش کن بره دیگه.
میخوام همینو بگم. آقا این میشینه قرآن رو میخونه، با این داستان حضرت یوسف حال میکنه، میگه این دین همونیه که من دنبالش میگشتم. مسلمون میشه، اسمش هم عوض میکنه.
اسمش هم میذاره چی؟
یوسف اسلام.
بله. از کت استیونز مسیحی میشه یوسف، کت استیونز مسیحی میشه یوسف اسلام مسلمون. قسمت عجیب ماجرا اینجاش بود پس دیگه.
یه کار عجیب دیگه هم کرده.
چیکار کرده؟
اون موقع که مسلمونا فتوا دادن سلمان رشدی رو به خاطر اون کتاب آیات شیطانی باید کشت، این آقای استیونز به شوخی حمایت کرد و گفت که بکنیم دیگه، بکشید. بعد خیلی سر و صدا کرد، بعد گفت نه شوخی کردم، من اصلا موافق اینجور ایده‌های خشن نیستم و غیره.
الان فرید آلبوم میده به چه اسم میده؟
یوسف اسلام.
خسته نباشه. چند ساله میشه؟
70 ساله.
این تولد یه نفر بود ولی در این حال دو نفر بود. برگهای استودیو هم ریخت از این تولد.
بریم یوسف اسلام گوش کنیم، فضا عوض شد.
کت استیونز نمیخوای گوش کنی؟
حالا همونه دیگه.
من نمیفهمم چرا بابا
جوون بوده، اون 45 سالش اینترنت نبوده که جوگیر شد. Hey Mr. Goldman, where's my pay? Mr. Goldman, not one more day. Mr. Can't you hear my children cry? Came to Pretoria in 46, find myself a job. Met a man with a broken arm. He said, come along with us, get onto the bus. Hey, Mr. Goldman, I'm for sale. Hey, Mr. Goldman, please don't turn away. Hey, Mr. Goldman, can't you hear my tummy rumbling?
Hey, the gold digger. That's a dog for gold digger.
آقا تو محل کار من 4-5 سال پیش همیشه توی تابستونا دو ساعت و نیم میرفت هر روز، که ما لحله میزدیم میفتدیم تو خیابون و اینا، دو ساعت پرسه میزدیم میومدیم سر کارمون. خب امسال عجیبه، همه جا برق میره، برقای ما نمیره. من نمیدونم یادشون رفت چه خبر چی شده نمیفهمم. ما کجاییم؟ چهارا ولی عصریم. خب حالا همه پاشیم محل کارتون رو بکنیم، بیاین چهارا ولی عصر کاسبی کنی. اینجا برقا همیشه هست، زیر کولر میشینی عشقا کارت هم میکنی.
بله حالا چشمش کن، هی مسئولین رو تحریک کن بیان برق اونجا رو هم قطع کنن. یعنی یه جا هم مسئولین حواسشون نیست، ملت دارن اشغال میکنن، اینجوری راپورتشون میدی یا نکنید نکنیم نکنند. آقا بذارین چهار ولیعصری ها حالشو ببرن دیگه، چرا میای راپورت میدی آخه؟ عجبا. خانم ها، آقایون، دختر خانم، آقا پسرا، عارضم خدمتتون که این تحریما هر چقدر توی اداره کشور و زندگی مردم اخلال ایجاد کرده باشه، یه جایی یه سازمانی هست که با وجود همه یه کمبودها و مشکلات خیلی انقلابی داره با قدرت به راه خودش ادامه میده، هر روزم به کوری چشم دشمن بهتر و موفقتر از قبل عمل میکنه. اون سازمان هم جایی نیست جز ستاد بازسازی عتبات. بله، رئیس این ستاد، یعنی ستاد بازسازی عتبات، چند روز پیش اومد اعلام کرد که موفق شدن 6 تا گنبد رو توی عتبات عالیات با موفقیت تلاکاری کنن، که به قول ایشون در تاریخ انجام چنین کاری بی‌نظیره. واقعا خسته نباشن. از اون ور هم گفتن مساحت حرم حضرت علی رو اینجوری که گفتن 20 برابر کردن، و حالا قراره حرم امام حسین رو هم 14 برابر بزرگتر کنن. یعنی این زحمتی که این عزیزان برای بازسازی عتبات میکشن، اگه یه مقدار اینورتر تو کشور خودمون میکشیدن، حداقلش این بود که الان وضعیت آبادان و خرمشهر اینجوری نبود. واقعا عجیبه ها آقا، هر جور حساب کنی خود ائمه هم امروز زنده بودن بعید بود راضی باشن هر روز حرمشون هی بزرگتر بشه، 20 برابر 14 برابر طلایی تر بشه، مجلل تر بشه، در حالی که یه عده الان شبا دارن گشنه میخوابن. آخه یعنی چی میزنن این مسئولین؟ خب اگه شما بازسازی بلدی که خرمشهر رو بیا بازسازی کن، تا لااقل بشه همون خرمشهر قبل جنگ، نه اینکه 30 سال بعد جنگ هنوز انگار یه شهر جنگ زده است. البته رئیس ستاد بازسازی عتبات اینم اضافه کردن که همین بازسازی عتبات باعث شده چرخه اقتصادی کشور بچرخه و اقتصاد توسعه پیدا کنه، دست گلشون هم درد نکنه. واقعا ملت دارن ثمرات توسعه پیدا کردن این مدلی اقتصاد رو با گوشت و پوست و استخونشون دارن واقعا درک میکنن. اصلا اگه بخوایم به زبون فارسی سخت بگیم، اقتصاد جر خورد انقدر اینجوری توسعهش دادن. ما از زمله هم که خب چند وقت پیش گفتن سفر خارجی نرین، ارز از کشور خارج نکنین به جز سفر زیارتی، دو هفته پیش در موردش مفصل حرف زدیم. به خدا یه وقتایی میگم کاش ما هم عراقی بودیم. خب فکرشو بکن چقدر حال میکردیم با معظمله و مسئولین عزیز ایرانی، مهربون، دست و دل باد، با مرام، با معرفت. آقا عراق پناهندگی چیزی نمیده؟ بریم بلکه مسئولینمون یه مقدارم خرج ما کردن دیگه، به خدا والا خرج همه میکنن غیر از همین ملت خودشون. عجیبم غریبا.
بارون باره کو بابا کی بارون تا بابا کی بغار تا گل سوز بواره باور کن وام بد مکن عشقم رد مکن وام بد مکن عشقم رد مکن بدو و غم بشیم پلوی غم و غم بسازیم بدو و غم بشیم پلوی غم و غم بسازیم بارم بارکو کی بهارتا با همی سیم برم زیر کنار جیگو ببندیم با همی سیم برم زیر کنار جیگو ببندیم دریچه باز مکن یا من ناز مکن دریچه باز مکن یا من ناز مکن با همه گپ مزن فدای آوازت بگردم با همه گپ مزن فدای آوازت بگردم بارم باره کو بابا کی بهارتا بابا کی بهارتا گل سوز بوارم پابرگر کی بهارتا گل سوز بوارم پابرگر
بریم یه صدای آشنا بشنویم.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هرچی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
شاید یکی از بزرگترین حسرت‌های سینمای ایران مرگ نابهنگام خسرو شکیبایی در 28 تیر سال 1387. مردی که سالها خاک صحنه خورد و وقتی با فیلم خاطره‌انگیز هامون چشم‌ها رو به سمت خودش خیره کرد، زندگی هنریش وارد فاز جدیدی شد و هنرش با شهرت آمیخته شد.
بعد پزشکی قانونی معاینت کنم ببینم قانونی یا نه.
یعنی چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانم، این آقا، پک و فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
خیلی از بازیگران جوان و استارهای فعلی سینمای ایران الگوی خودشون رو عمو خسروی سینما میدونن، مردی که خودش بود و با اون صدای جذاب و رفتار دلپذیرش آدمای زیادی رو شیفته خودش کرد و با رفتنش هم خیلی از ما تازه فهمیدیم که چه جای خالی عظیمی رو از خودش باقی گذاشت. در سالروز درگذشت خسرو شکیبایی یادش رو گرامی میداریم و خوشحالیم که عمو خسرو با ده ها فیلم و در قالب چندین نقش خاطر انگیز حالا حالا ها تو ذهن و خاطر ایرانی ها باقی خواهد موند. یادش گرامی. بریم یک بخشی از صداش رو بشنویم در فیلم خواهران غریب.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. تو نخوابیدی، تو نخوابیدی، مهربونم، قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه، من برگم و تو ریشه، مادر من مادر من، تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من.
بریم به ایستگاه اقتصاد و آرش حسنی. کتاب آوردی، جزوه آوردی، چه خبره؟
یه کاغذم دستم بود، هولم کردم.
کلا 3 دقیقه بیشتر وقت نداری ها. 2 تا 3 دقیقه.
تموم شد دیگه.
خدافظ قربونت. حالا ان شاءالله یه برنامه مفصلی برای شما در نظر میگیریم در یک موقعیت مناسب، یک ویژه برنامه اینا که میگن همیشه. خب آقا این هفته ما راجع به برق و بی برقی و جدول برق و اینا حرف زدیم، خیلی هم دوستانم تماس گرفتن و حالا از مشکلات گفتن، حالا به طنز و با حالا جدی و طنزش صحبت کردم، ولی بخوایم واقعیت بگیم این وضعیت، بخوایم بررسی بکنیم وضعیت اقتصادی آب و برق و بیشتر حالا بحث بی برقی رو، چی میتونی بهمون بگی؟ چی میشه که اینجوری میشه؟
منم رفتم سراغ برق، بعد یه سری خبر دیگه اومد، فیوزام پرید،
سامن الحجج، حالا اونم میریم سراغش.
برق از سرم پرید، خلاصه اونو گفتیم که اینو
خیلی کوتاه آره راجع به این بگیم، بعد حالا اونم
ببین. مهمترین اتفاقی که افتاده تو این سالا، چون مدت ها بود که ما سالها بود که خاموشی و این حرفا نداشتیم، دوباره این خاموشی برگشت. ریشه‌شو بخوایم نگاه بکنیم اینه که ببین مصرف برق تو ایران سالی 5-6% افزایش پیدا میکنه. صدام بهتر شد. مصرف برق سالی 5-6% افزایش پیدا میکنه و متناسب با این مصرف افزایش سالانه مصرف برق باید هم تولید برق افزایش پیدا بکنه و همین که شبکه توزیع و تولید که فرسوده میشه هر سال نوسازی بشه، توسعه پیدا بکنه و این حرفا. خب تو اون سالایی که ما خاموشی رو فراموش کردیم دیگه، کسی موتور برق دیگه، یعنی یه نسلی ما حالا موتور برق دیدیم، نمیدونم از این گازسوزا دیدیم، بله. رفتیم از این چیزا خریدیم، توریا خریدیم،
توریا که روشن می‌کردیم، خوش می‌شد دست می‌زدیم،
سوراخ می‌شد بعد فوش می‌خوردیم، کتک می‌خوردیم. خیلی ندیدن مثلا نسل جدید، چون برای اینکه نبود، اونایی بله. که دوران جنگ و اینا رو سپری کردن و یادشون میادش، خب یادشون هست که خاموشی بخشی از زندگی شبانه و روزانه مردم تو ایران بود. چرا اون اتفاق توی یه دوره فراموش شد؟ برای اینکه اون اتفاق میافتاد، یعنی قیمت برق سال به سال افزایش پیدا میکرد، منابعی پیدا میشد برای توسعه صنعت برق در حوزه تولید و شبکه به روز میشد، یعنی توزیع شبکه فرسوده هم نوسازی میشد. این اتفاق از یک سال دیگه به این طرف نیفتاد.
درسته.
اولین جایی که رخ داد سالی بود که مجلس هفتم، اولین سال مجلس هفتم بود و اگر مردم یادشون باشه آقای حدادادر که اون سال رئیس مجلس شدن، اومدن گفتن که ما امسال میخوایم عیدی بدیم به مردم، هیچ چیزی قیمتش افزایش پیدا نمیکنه. خب خیلی هم خوب بود، نه برق افزایش پیدا میکرد، نه آب افزایش میکرد، نه بنزین. اما خب اون پول از کجا باید میومد؟ پولی که برای صرف توسعه و اینا میشد، خب اون پول دیگه از محل همین افزایش قیمتا به دست نمیومد، پس اون متوقف شد. اما ضربه اساسی کجا به این صنعت برق و آب و گاز و نفت وارد شد؟ سال 89، جایی که آقای احمدی نژاد وعده دادش که ماهانه یک رقمی رو به عنوان یارانه بده که اون یارانه نقدی قرار بود از محل افزایش قیمت سوخت به دست بیاد.
درسته.
و اگر همون فقط افزایش رو به مردم میدادن میشد ماهی 18,000 تومان. این که ماهی 18,000 تومانه تبدیل شد به 45,500 تومان، یعنی این که آورده دولت از محل اون افزایش ها کمتر از رقمی بود که به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت میشد. بر اساس محاسبات بعد 18,000 تومان میشد، شد 45,500 تومان. این فاصله 18,000 تومان تا 45,500 تومان یارانه ها از محل توسعه منابعی که برای توسعه بخش نفت، گاز، برق و آب کنار گذاشته میشد پرداخت شد. یعنی از اون سال به بعد بخش نفت و گاز و آب و برق ما نه توسعه پیدا کرد و نه تولیدش افزایش پیدا کرد. این نکته ایست که آقای چیچیان وزیر نیروی سابق هم طی یادداشتی که هفته گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد نمیش بهش اشاره کرد که اولا این منابع قطع شد، یعنی دیگه توسعه پیدا نکرد صنعت برق، و به نکته دیگه هم اشاره کرده که قیمت‌ها هم قیمت‌های واقعی نیست، یعنی الان هزینه تمام شده 1 کیلووات برق بالاتر از اون چیزی است که مردم میپردازن.
یه جوری به عدم تعادل درآمد و هزینه های صنعت برق آب.
آقای چیچیان یک بخشی از واقعیت ها رو نوشته توی اون یادداشت و بهش اشاره کرده. درسته که قیمت ها واقعی نیست و قیمت ها نشانه های قیمت های غیر واقعی نشانه های غلط میدن، مثلا سرمایه گذار الان نمیاد چون نمیصرفه که با این قیمت ها بیاد برق تولید بکنه، نیازمند یارانه است و تمام این حرفا. اما یه بخشی رو هم آقای چیچیان نمیگه. اون بخش چه بخشیه؟ اون بخشیه که من حالا میخوام اون بخش رو تلاش بکنم که بگم. اون بخش هم این بخش از نگفته های آقای چیچیانه که آره قیمت برق مثلا الان کیلوواتی یه عددی در میاد که مردم اون رو نمیپردازن، کمتر از اون رو میدن، اما واقعا اون قیمت تمام شده برق واقعیه. یعنی اگر یک بازار رقابتی وجود داشت در حوزه تولید، بخش خصوصی بود، سرمایه‌گذار خارجی بود، یعنی شرایط کشور، شرایط ایران به گونه‌ای بود که خارجی‌ها می‌اومدن، مثلا ترکیب تولید برق هم تولید برق از باد داشتیم، تولید برق از خورشید داشتیم،
بله.
نیروگاه هسته‌ای متعددی داشتیم و اینها، آیا قیمت تمام شده همین بود؟ اگر کارآمدی رو میتونستیم اضافه بکنیم به اون تولید کننده های متکثر، یا تو بخش توزیع آیا بخش خصوصی واقعی وجود داره، آیا خارجی ها اونجا هستن؟ خب هیچ کدوم این اتفاقا نیست.
بله.
برای همین ما میتونیم بگیم که اون قیمت تمام شده که آقای چیچیان ازش صحبت میکنه قیمت ممکنه بالایی باشه، برای اینکه مثلا چه میدونم یک مدیر عامل دولتی یا عالم نیروی ناکارآمد اونجا داره که به دلایل دیگری، به دلایل ایدئولوژیک، به دلایل رفاقت های شخصی یا به دلایل انحصارهایی که اونجا وجود داره، قیمت تمام شده برق، آب، گاز و نفت رو بالاتر از اون چیزی که باید دارن به مردم میفروشن. یا اینکه اصلا این مثال مثلا میشه توی حوزه بنزین هم زد، مثلا میگن که بنزین نگاه کنید تو ترکیه اینقدر لیتری و چون قیمت پایینه تو ایران مردم مصرف بیهوده میکنن. اما خب یه پاسخ دیگه هم این هستش که واقعا اگر مردم میتونستن ماشینی سوار بشن که لیتری هر 100 کیلومتری مثلا 5 لیتر مصرف میکرد، به جای اینکه پرایدی سوار بشن که هر 100 کیلومتری 10 تا 13 لیتر مصرف میکنه، آیا بازم اون قیمت اگر واقعی بود بهشون فشار میومد؟ اگر مثلا سیستم اتوبوسرانی ما یا حمل و نقل ریلی ما کارآمد بود، آیا اصلا کسی رغبت میکرد که سوار ماشین شخصیش بشه که بنزین بالاتر؟ آره همه اینا سوالاییه که اون بخشش رو وقتی میگیم این بخشش هم باید بگیم. مثلا اگر این امکانات فراهم میشد که از خورشید و آفتاب خیلی زیاد ایران هر کی یک پنل خورشیدی با قیمت مناسب بالا سر خونش میذاشت و میتونست بخشی از برق خونش رو خودش تامین بکنه، آیا نیاز بود که مثلا این همه برق مصرف بکنه که امروز نتونیم این تعادل رو برقرار بکنیم؟
یا سامن الحجاج،
یا سامن الحجاج
من اینو گفتم که آره، مونده اون
بحث
موند. سامن الحجاج هم یه خورده برامون یه خیلی کوتاه، چون وقتمون وقت نداریم عملا.
فشل عدد و رقم‌ها رو همه رو گفتید، عدد حیرت انگیز بود.
ولی می‌خوام راجع به خود این سامن الحجاج از کجا اومده، به کجا وصل بوده، چه جوری بوده.
من یکی از برنامه‌های دیگه‌مون هم گفتم
6 میلیون شروع کرده و یه دفعه 12000 میلیارد رسیده
و بیشتر. یه بار دیگه هم گفته بودیم که اینا اصلا ریشه‌شون کجا بود. دهه 60 این قرض الحسنه ها میرفتن از نیروی انتظامی، میرفتن در کمیته میگفتن که یا نیروی انتظامی اون موقع پلیس هرچی بود، میگفتن آقا ما می‌خوایم یه قرض الحسنه بزنیم.
خیلی
هم میگفتن آقا جو دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، بفرمایید چه کارا نیکویی میکنید.
دهه مسجدا داشتن.
آره مسجدا داشتن و اینا. دهه 70 علاوه بر اون حاج آقا که میرفتن از نیروی انتظامی اجازه صندوق قرض الحسنه میگرفتن، یه چیز جدیدی هم اومد تحت عنوان تعاونی اعتبار.
بله.
اونا میرفتن اتاق تعاون یا میرفتن وزارت تعاون مجوز میگرفتن که تعاونی اعتبار بزنن. خیلی خب در حوزه محدود آدمایی که عضو اون صندوق بودن یا عضو اون تعاونی بودن میشد پذیرفت، میشد با تخفیف و اینها که کار بکنن. اما از یه جایی به بعد اینا تبدیل به بانک شدن، یعنی خلق پول کردن، علاوه بر اعضای خودشون خدمات دادن. این سامن الحجاج در دهه 80 یکی از همین تعاونی‌های اعتبار بوده. تعاونی مؤسسه سامن الحجاج کارکنان شهر سبزوار بوده در دهه 80 که با 6 میلیون تومان شروع کرده و خب بعد تبدیل شده به یک قول پولی و مالی که 500 تا شعبه داشته، همونجوری که گفتی سرمایه‌اش اونقدر افزایش پیدا کرده.
چجوری میشه هم چیزی بدون اینکه به جای وصل باشه هم چطور؟
نه بدون اینکه وصل باشه که اصلا اونو فراموش کن، با وصل شدنش هم عجیبه، یعنی با وجود اینکه وصل باشن. برای اینکه اتفاقا الان پرسش اصلی
اینه که گفتی اینا باید از بانک مرکزی گفتی مجوز میگیرن.
نه بانک مرکزی هیچ کدوم مجوز بانک مرکزی نداره. الان بر اساس قانونی که جدیداً تغییر کرده، یعنی از سال فکر می‌کنم که از دهه 90 تغییر کرده، الان هر مؤسسه‌ای که بخواد کار پولی بانکی بکنه باید بره بانک مرکزی مجوز بگیره و اونجا خیلی دشواره. بانک مرکزی شما باید سرمایه اولیه خیلی بالایی ببری، باید هیئت مدیرت رو تمامشون به لحاظ بانکی تایید بشن. مثلا همین آقای میرعلی، ابوالفضل میرعلی که مدیر عامل بوده و الان زندانی، دیپلمه بوده پیش از اینکه بانکدار بشه،
دامدار بوده.
دامدار بوده. بله. خب چه توقعی داریم؟ یعنی واقعا اگر این اتفاقا نمی افتادش خیلی عجیب بود که یک مثلا باغدار یا یک دامدار بیادش بانک را بندازه و یه فعالیتایی بکنه و این مشکلی نداشته باشه. به نظرم اون عجیبه، نه این اتفاقی که الان افتاده. برای همین این ریشه این مؤسسات از جمله سامن الحجج در دهه 60 و در دهه 70 که اینا از جای غیر از نهاد پولی مجوزشون رو میگرفتن. البته این پرسش هم هستش
و به راحتی هم تبلیغات تلویزیونی گسترده و خب مردم هم میبینن که آقا هم چیزی داره تبلیغ میشه و به عنوان یکی از جاهای معتبر و میرن سرمایه گذاری میکنن.
یکی از گرفتاری‌های بزرگ شبکه بانکی کشور در دهه 90 و این سالهای گذشته این بوده که اینا یک رقابت شدیدی میکردن با بانک‌ها، تا 80% سود دادن به، یعنی ادعای پرداخت سود کردن، چون بعد از چند ماه دیگه این سود رو هم نتونستن بدن که اصلا ورشکستگیشون از همین بابته. مثلا در حالی که شبکه بانکی نرخ سودش 15% بوده یا نهایتاً 20% بوده، یه جایی میمده به مردم وعده میداده که اگر پولتو تو اینجا سرمایه گذاری کنی من 80% بهت سود بدم، سود میدم. و یک رقابتی شکل گرفته بوده که این بانک‌ها هم بعد برای اینکه خب منابعشون جای دیگه نره میومدن میگفتن 25%، 30% کلید طلایی فلان از اینجا تا شاه عبدالعظیم 1000 تومانی جایزه میدیم و بعد هیچ کدوم دیگه نمیتونستن بدن. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که الان شبکه بانکی هم دچار بحرانه، چون که یک رقابت عجیب و غریب با اینا میکرده و اینا به اینجا پاسخگو نبودن
و الان دوباره سر همین سامان الحجج هم کلی آدم طلبکارن دیگه، یعنی بله، مثلا مثل همون مسئله کاسپیان و اینا.
بله، طلبکار داره دوباره... مثلا کاسپیان هم همین دیگه، اون تعاونی اعتبار فرشتگان و بله، اونایی که قبلش بودن.
بله، اینا رو کجا میخوان تامین کنن؟ اینا رو چه جوری میخوان؟
ببین حرف اینه که میگن که اینا یه سری خونه دارن، یعنی ما ملک دارن، خونه که نه، ساختمون دارن،
یه سری ملک خریدن با همون تمام این سالهایی که
و حالا تحت عنوان دارایی مسموم شناخته میشه، دارایی سمی، چون که نمیتونن به راحتی اونو بفروشن، کارشناسی درست نکردن یا جاهای سرمایه گذاری کردن که جای مناسبی نبوده. اینا یه سری ملک دارن که بانک مرکزی باید بره بگه که مثلا کارشناسی بکنه این ملک انقدر میارزه، بر مبنای اون دارایی بیاد یه اعتباری در نظر بگیره
پول مردم
که خب کار دشواریه و وقت گیره.
بسیار خب، ممنونم از آرش. حالا ان شاءالله در یک فرصت، یک ویژه برنامه‌ای برای شما و در یک فرصت مناسب در خدمت شما هستیم که بتونیم مفصل‌تر راجع به این مسائل صحبت بکنیم. ممنونم.
امیدوارم انقدر تون حرف زدیم و ام پی 3 گفتیم مردم چیزی فهمیده باشن.
حتماً فهمیدن، متوجه شدم. ممنونم ازت، خیلی هم خوب بود. آرش اچ نیا، با این شناسه میتونید آرش حسنیا رو در توییتر فالو کنید. خانم طیبه سیاوشی نماینده مجلس توی توییترش همین دیشب یه آماری رو از خشونت خانگی توی ایران ارائه کرده بود. آدم واقعا حیرت زده میشد ازش. ایشون نوشته بود که طبق آماری که اخیراً سازمان بهزیستی اعلام کرده، 27% زنان 19 تا 49 ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسرشون قرار گرفتن و طبق گزارش پزشکی قانونی 90% خشونت‌های خانگی علیه زنان است. حالا تازه دقت کنید، این آماریه که دستگاه‌های دولتی دارن. اینکه چه تعدادی از این زنان اصلا نمیرن این خشونت‌ها رو گزارش کنن و به هزار و یک دلیل درست و نادرست میسوزن و میسازن و تحمل میکنن بماند. یعنی خداوکیلی تو این دور زمانه با شنیدن یه همچین آماری آدم اگه فریاد بلندی نزنه و بیهوش نشه یه مشکلی داره حتما. میدونید که انقدر سیستم قضایی ما هم هشل هفت و داغونه که اگه خانمی بخواد از شوهرش بابت این چیزا شکایت کنه باید 100 تا پیچ و خم اداری و قضایی رو طی کنه و ناز و غمزه آقای قاضی و کارمند دادگاه رو تحمل کنه و حرفایی مثل خب حتما یه کاری کردی که زدتت رو گوش کنه تا تازه بتونه پرونده قضایی تشکیل بده برای اون بیمار روانی که اسم خودش گذاشته همسر، ولی جز دردسر چیزی نیست. حالا بگذاریم که مثلا تو اینجور مواقع خانواده خود زن آسیب دیده نگران آبروشون میشن، مثلا میگن به خاطر بچه‌ها باید تحمل کنی، خانواده آقای دست به کتک نگران شاپسرشون میشن نکنه مثلا یه وقت از نظر روحی آسیب ببینه، در و همسایه و فک و فامیل هم که به طور طبیعی میشینن هزار و یک جور قضاوت میکنن که ان دستش بشکنه، ولی خود این زنه هم خب حتما چیزیش هست که یارو میزنتش. یعنی میخوام بگم خود جامعه هم در خیلی از مواقع بیشتر نگران آقای دست به کتکه تا زنی که قربانی شده. آقایون، خانم ها، بیشتر آقایون شاید، البته نه، هممون با هم، همه خانم ها آقایونی که صدای من میشنوید، یه قراری بیایم با هم بذاریم. آقا از این به بعد هر جا دیدیم یه همچین اتفاقی داره میفته، مثلا دیدیم آقای همسایه داره خانمش رو کتک میزنه، بریم زنگ بزنیم به پلیس یا بریم اعتراض کنیم خودمون. اگه طرف از این حرفای احمقانه زد که این زن حق منه، عشق منه، میخوام بزنمش، هم بزنیم. همچین استغفر الله، من خودم حالا بذار یه نفس عمیق بکشم. بله، اگه این چرت و پرتا رو گفتم، یا سعی کنیم آرومش کنیم یا ول کنیم بریم زنگ بزنیم به پلیس. این نمیشه که، آخه خجالت آوره واقعا. آدم از مرد بودن خودش پشیمون میشه. آقا من عذرخواهی میکنم بابت مرد بودن خودم واقعا. من معذرت فریدم عذر میخواد. فرید صدا تو نمیشنویم. فرید عذرخواهی کرد. جلالم عذر میخواد. رفت. قربون شما. من همه عذر میخوام اصلا. تو این آخرین لحظه‌های ایستگاه فردا این هفته برای همه زن‌ها و مردای ایران آرامش و خوشی آرزو می‌کنیم. آخر هفته‌تون خوش، لحظاتون عاشقانه و پرتکرار.
آسمون روی خونه آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست. ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوایم عاشق باشیم. رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی اگه تو جوی کوچه آب سیاه آبی بشه، اگه رنگ عاشقی تو نقاشی